ساعت 14 آغاز بخش عصرگاهی رادیو سبا به اتفاق همکاران خوبم در بخش دوم برنامه‌های رادیو سبا همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. امیدوارم فرصت کنید و ما رو بشنوید. اما امروز آخرین روز برگزاری 34مین نمایشگاه کتاب تهران، همکاران خوبم در برنامه زنده دیباچه که در استدیوی شماره 2 معاونت صدا حضور دارند دعوت می‌کنم با همکارانم در این برنامه همراه بشید و بشنویم از اخبار و رویدادهای این نمایشگاه.
دیباچه سبا، سفری در دنیای پر رمز و راز کتاب ها در 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
پشت هر شعر و ترانه خاطر زد جوانه میوزد، اگر نسیمی با خیالی شاعرانه.
دیباچه سبا.
به نام خدا، درود به شما شنونده های خوش اندیشه و خوش روش، خوش سخن، به نیرو جوان و به دانش کهن. من علی بانگزی هستم. چیزی که میشنوید دیباچه سباست و صدای ما رو از 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میشنوید. امروز 30 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی و 11مین روز از برگزاری 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانه، یعنی روز پایانی. اگر تا امروز تشریف آوردید برای خرید، برای بازدید، برای گشت و گذار، حالا به هر هدفی که حالا خودتون مد نظرتون بوده که تشریف آوردید، اگر تشریف نیاوردید من فکر میکنم کمتر از شاید 5-6 ساعت دیگه فرصت داشته باشید که تشریف بیارید و در این فضای فرهنگی قدم بزنید. اگر از اون دسته از شنونده‌هایی هستید که توی 10 روز گذشته تشریف آوردی توی نمایشگاه، امیدوارم که محصولاتی که مد نظرتون بوده و سلیقه‌تون رو تأمین می‌کرده موفق شده باشید که تهیه بکنید. اگر از اون دسته از شنونده‌هایی هستید که تشریف نیاوردن تا حالا نمایشگاه و امروز هم نمیتونن تشریف بیارن، خدمتتون عرض کنم که کتاب خوندن تموم نمیشه، کتاب فروختن هم تموم نمیشه، نشر کتاب هم تموم نمیشه، نمایشگاه تموم میشه، اما کتاب خوندن همواره ادامه داره و باید ادامه داشته باشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم امروز روز پایانی نمایشگاه کتاب هست. صدای ما رو میتوانید همزمان با رادیو سبا از رادیو کتاب هم بشنوید و امیدوارم که لذت ببرید و استفاده بکنید. امروز هم برنامه ما شامل قسمت‌های متنوعی هست. آیتم طنز داریم، آیتم معرفی طنز پرداز داریم، مسابقه داریم، گفتگو داریم، خبر داریم. خلاصه اینکه از هر چیزی سعی کردیم که یک گوشه‌ای رو داشته باشیم و جمع‌آوری بکنیم و یک سبد پرباری رو تقدیم حضورتون کنیم. مطابق روال مأنوس امروز هم در آغاز برنامه در خدمت آقای مهدی اسماعیلی هستیم که گزارشگر معاونت صدا هستن. سلام آقای اسماعیلی.
سلام، خدا قوت، خوب هستین؟
خیلی متشکرم. شما خوبین؟
خوبم،
امیدوارم که خوب باشه.
الحمدلله، شکر خدا. چقدر زود دیر شد.
همین جوریه دیگه، تا نگاه میکنی وقت رفتن است آقای اسماعیلی.
بله، چشم هم زدیم، ماه و سال گذشت و رسیدیم به روز آخر نمایشگاه.
انگار همین 11 روز پیش بود که اومدیم اینجا سلام کردیم.
دقیقاً. از کنم خدمت شما که یه سری حاشیه‌ای نمایشگاه داشتیم در طور به اون ازدحام محل نشستن نیمکت ها.
بله.
که زمان استراحت زور خیلی مشکل بود و اینا، الان الحمدلله همه خوب شده. الان ما سرپا کمتر می‌بینیم، بر روی زمین نشسته کمتر می‌بینیم.
مبلمان اضافه کردن یعنی؟
نه، الان تعداد بازیکن‌ها کم شده.
اینجوری حل میشه مثلا.
بله، بالاخره یا باید آمار بر مثلا تعداد نونوایا و نون اضافه بشه
یا تعداد نون خوراکی
اونایی که تو صف هستن تعدادشون کمتر بشه.
بله.
الان خب در روز آخر نمایشگاه ما شاهد حضور خب کمتری هستن نسبت به روزهای گذشته.
بله.
دقیقه 90 هم منتظرن که به وقت اضافه و پنالتی بکشی که امشب فهمون تا ساعت 8 دیگه آخرین ساعت نمایشگاه، 5 بعد از اون هم اختتامیه است.
بله، یه چیزی اتفاقی فکر کنم
در استدیو بغلی بود، مثلا اینکه یه تست میکردن دوستان فنی استودیو صدا بردارمون و امروز هم در این ساعت گرم انشالله که بازی داشته باشن توی نمایشگاه.
بله.
خب بریم سراغ خبرهامون. همچنان 2200 یا 2200 و
8 تومن.
این باعث افتخاره و نشون میده که همچنان مرتبه
ثبات در قیمت ها ما داریم.
روز بله تونستیم اینو داشته باشیم. هر روز ساعت 3 یه نشست خبری برگزار میشه، البته نه از خبرهای روز، از اتفاقات دیروز.
یعنی مروری بر اتفاقات دیروزه.
بله، نشست خبری دیروز از آخرین وقایع نمایشگاه در پریروز.
خب
اون آخرین نشست هم اعلام شد که شکر خدا فروش خوبی بوده توی میزان، حالا هم حضوری که بازیکنندگان داشتن هم مجازی که داشتن، حضور 185 میلیارد تومانی که فروشش ما شاهد بودیم. 185 میلیارد تومان که قطعا تا الان این مبلغ خیلی خیلی بیشتر هم شده.
یک اتفاق عجیبی افتاده
جانه،
پری روز ما اعلام کردیم 200 میلیارد تومان، یعنی توی این مدت اردن پس دادن یه تعدادی؟
نه اون مال پری روز بوده، این احتمالا دقیق تر بوده و آمار جدیدی هم میاد. و
درسته.
شما خیلی خوش اومد آقای بونگزی، به آمار علاقه من شدی.
البته دوستان الان یه نکته رو میگن، میگن ظاهرا ممکنه که این آمار فقط فروش حضوری باشه.
خب البته توضیح داره. توضیحش هم اینه که در بخش حضوری دقیقا 185 میلیارد تومان بوده.
صدابردار شیشدانگ اینجوریه ها.
بله بله
کمک میکنه.
بله همون صدایی هم که اومد از کمکای ایشون
از همکاران ایشون بود، بله.
پنج دنگشون بودش. و حالا میزان فروش به اصطلاح غیر حضوری اینا هم که داشتن خیلی خوب بوده. آمار نسخه فروخته شده 870 هزار نسخه بوده که قطعا تا الان بیشتر شده
بیشتر
و انشالله
بله.
در روز آخر ما این عدد رو به 1 میلیون جلد انشالله خواهیم رسون و برنامه مختلفی
هم شما میخواید برسونی یا مردم باید بمخرن؟
ما اعلام میکنیم. آها. دیگه مردم میان میخرن،
شخصا میری میخری.
یه آمارم بدن خوبه ها، مثلا میگن که 200 میلیارد یا ایشالا میرسیم به 300 میلیارد تومان فروش در مجموع، یا مثلا 1 میلیون نسخه کتاب. یه آمارم بدن که مثلا چه مقدار از این فروش کتاب از طریق تخفیف و بنها بوده.
والا آیه اسماعیلی، تخفیفات رو روز اول شما فرمودید و بنها رو هم اعلام کردید. من فکر نمی کنم که با این میزان، حالا توی گفتگوهایی هم که با بعضی از مسئولین داشتیم، من فکر نمی کنم با تخفیف 100 هزار تومانی اتفاق خاصی بخواد بیفته.
ولی خب در مجموع اگر اعلام بشه که شفاف مثلا چه مقدار تخفیف داده شده، بن داده شده،
بله،
برای چه گروهایی داده باشه، این خیلی خوبه که اون بحث آمار میتونه جذاب
اگر خاطرم باشه روز اول که صحبت میکردیم با یکی از دوستان، حالا نه در برنامه، خارج بله. از برنامه من صحبت میکردم، میگفتم مثل اینکه حالا بعضی از اقشار هستن که بن خاصی میگیرن و حالا دانشجویان، اساتید، هیئات علمی و عرض به حضورتون که دانشجویان هم که عرض کردم و دانش آموزان
طلاب هم هستن
و طلاب، بله،
هیئت علمی هم هستن.
یک این اقشار ظاهرا یک کمک هزینه فکر میکنم 600 هزار تومانی رو میگیرن یا میگرفتن، یه همچین رقمی رو من توی ذهنم
آره، یه همچون رقمایی بود از طریق حالا همون دانشگاه، بله، دانشگاهشون. ولی این بنایی هم که از تخفیفایی که میدن، یا حتی غرفه‌داران از 10% 20% که دارن تخفیف میدن، اونا سوا هست.
آها.
یه همچین آماری اگه ارائه بشه
خوبه.
خیلی خوبه.
ضمن
اینکه ما امروز هم باز شاهد یه اتفاق خوب هستیم به مناسبت روز دختر، تعداد زیادی از غرفه‌داران به همین مناسبت تخفیف‌های ویژه 20% تا 50% هم در نظر گرفتن. بعضی از غرفی که کار فرهنگی انجام میدن به مناسبت روز دختر حتی کتاب رایگان هم میدن. بشه تابید که غفلت موجب پشیمانی است. یه نکته دیگه،
بله،
مانند استادیوم رفتی برای فوتبال؟
من رفتم قبلا.
وقتی که لحظات آخر بازی میشه، اون اغذیه فروشی ها، همون ساندویچ فروشی ها، نیمه دوم، بله، نیمه دوم اون ساندویچ مثلا به جای 50 تومان میفروشن 25 تومان، وقتی به بازی به دقایق آخر میرسه 10 تومان و به پنالتی هم که خود برسه میگه به 3000 تومان ورده ببر.
اونا یک در واقع یک گزاره و یک پدیده عجیب فلسفی هستن، چون اسمشون ساندویچ کالباسه،
بله،
ولی توشون کالباس نیست. من یاد شیرینی دانمارکی میفتم که توش دانمارک نیست.
نه ولی بوی کالباس میده،
بوی کالباس میده. بله. بله.
الانم دقیقاً این اتفاق در نمایشگاه حتما شاهدش خواهیم بود که هر چی به زمان پایان میرسه، خب اون 2200 ممکنه حتی به 2 تومن هم برسه و ساندویچ فروشی هم کمتر بدن. ضمن اینکه بحث کتاب داریم میکنیم ما،
بله،
غرفه ها هم تخفیف
بحث کتاب
میبرن بالا.
شما بحث ساندویچ کالباس،
بله، بالاخره کتاب و کباب با هم مرتبط است. قرفه ها هم دارن با هم رقابت میکنن، تخفیفاشون رو هی میبرن بالاتر، 20 خط میزنن 30%.
حالا شما این امروز و دیروز هم شاهد این رقابته بودید؟
بله 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 دقیقاً بودم، شاهدش بودم، به خاطر همون گفتم بذار انتقال بدم بازدید کنندگان بیان.
یه چیزی من بگم خدمتتون، البته اسماعیلی و خدمت شنوندای عزیز، کتاب خب حتما همه بهتر از من میدونن، حالا بعضی ها ممکنه اندازه من بدونن،
بله.
ولی عرض کنم خدمتون که خب لزوما به قیمتش نباید نگاه کنیم، بریم 4 تا کتاب ارزون بخریم، اون زردالوئه، اون مثلا پیازه. کتاب رو باید ببینیم به چی علاقه داریم، اگر که کتابی که مورد علاقمون هست شامل تخفیف شده باشه که فبل مراد،
بله.
اگر نشده باشه شما لزوما هر کتابی رو که روش تخفیف بیشتری داره بخواید تهیه بکنید و بعد نخونید، من فکر میکنم که خیلی معیار خوبی نیست.
کاملا با نظر شما یه مقدار مخالفت دارم. اولین چیزی که در خرید کتاب معمولا دقت میکنن، کتابو برمی‌دارن دستشون میگیرن وزنش میکنن، عنوانو که نگاه کردین شما، بعد شما معمولا برمیگردید برگشتین اون قسمتی که بارکد دارن نگاه میکنید دیگه. الان مثلا همین کتابو چند زده؟
110,000 تومان.
بعد با احترام میذاری زمین، میگه عجب قرفه خوبی داری و ان شاءالله که موفق باشین. معمولا در تهیه کتاب ما کتابو نگاه میکنیم، رنگشو نگاه میکنیم، نویسنده رو نگاه میکنیم، یه نگاه همون پشت میکنیم به قیمتش،
بله.
بعد میبینیم که وضعیت کارت و جیبمون چطوریه، بعد خرید میکنیم. مثلا خبرمون موندش که امروز صبح چه خبری بود،
بفرمایید حواشی تموم شد،
میخواین داشته باشیم همراه شما باشیم، بریم بیایم فرصت شد، من یه بخش دیگه بیام،
بریم بیایم. خب امروز همونطور که انتظار داشتیم جمعیت بسیار زیادی در نمایشگاه حضور نداره، به خاطر اینکه روز آخر هست و روز شنبه هم هست و به این شکله که به هر حال جمعیت کاهش پیدا کرده، ولی خب اگر دوستانی فکر میکنن که نزدیک هستن و میتونن خودشون رو برسونن، امیدواریم که کتابهای مورد علاقه شون رو بتونن پیدا کنن و ابتیا بنمایند. خب عرض کنم خدمتون که پارسا داریم، یه پارسای خیلی خوب داریم از نوع حمید که آیتم طنز رو تهیه میکنن برای ما و معمولا خود من خیلی علاقه دارم به شنیدن این آیتم، البته مهم نیست که من علاقه دارم یا نه، امیدوارم که شما هم علاقه داشته باشید و لذت ببرید. بریم بشنویم ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته.
سلام، حالتون چطوره؟ شاعر میگه اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم. بله، بالاخره نمایشگاه کتاب امسال هم به پایان رسید و خیلی ها موفق شدن یه چند تا کتابی تهیه کنن، دست خالی از نمایشگاه بیرون نرن. البته بحث پول هم واقعا مهمه و نمیشه ازش چشم پوشی کرد. اینکه کتاب خریدن همینجوری الکی و مفت نمیشه که. شما باید پول داشته باشی، جیبت پرگول باشه که کتاب خریدن و کتاب خوندن هم بهت بچسبه. بی پول که باشی همش میری سراغ مایحتاج اصلی زندگیت، میری شونه تخم مرغ میخری، میری مثلا گوشت میخری، مرغ میخری، اگه بتونی بخری البته. حقم داری، نمیشه بهت خورده گرفت. خود من چند وقت پیش ته جیبم 20,000 تومان مونده بود، رفتم تو کتاب فروشی گفتم آقا ببخشید اندازه 20,000 تومان چه کتابی دارید؟ یه حسن کشل و الاغ مهربون گذاشت جلوم، گفت این 21,000 تومنه. این یخ آب شدن، رفتم تو زمین جلوی اون جمعی که تو کتاب فروشی بودن. آقا کتاب خوندن خیلی خوبه، باعث میشه فهم و کمالات شما بیشتر شه. شما اگر به هر دلیلی کتاب نمیخونید، اسم کتابای فلسفی رو لااقل یاد بگیرید، تا وقتی صحبت از کتاب شد اسم 4 تا کتابو بگید که مبادا از شاخیتون چیزی کم بشه. راستی اینم بگم باحاله، چند روز پیش پشت ویترین یک کتاب فروشی تو راسته خیابون دانشگاه یک کتاب دیدم به اسم یه عمر تباهی. نامردا زندگی آدمو کپی میکنن بدون ذکر منبع و مأخذ. والا یه دوستی هم داشتیم یه حرف پرمغز و پرهسته‌ای میزد، میگفت یه دست مردم کتاب رایگان نمیخونن چون رایگانه، کتاب پولی هم نمیخرن چون گرونه، فقط حرف میزنن چون مفته. باحال میگفت، اعصاب هم البته نداشته احتمالاً، البته خودش هم حرف زیاد میزد همیشه. حالا بگذاریم، آقا سعی کنید کتاب زیاد بخونید، این بعضی از این خارجی‌ها که گلاب بروتون تو دستشویی هم کتاب میخونن، بعد من 2 دقیقه بیشتر اون تو میمونم بابام برق دستشویی خاموش میکنه. اینم شد زندگی آخه. و در پایان هم میخوام یه جمله قصار در مورد کتاب براتون بگم که حسن ختامی بشه بر این بخش من و شما رو به خدا بسپارم تا نمایشگاه کتاب سال بعد اگه زنده باشیم. البته نورمن کازینز نویسنده و ویراستار گفته یه کتاب خوب باید در سه مرحله از زندگی خونده بشه، یه بار تو جوونی، بار دوم تو میانسالی و بار دیگر در پیری، همانطور که یک بنای خوب را باید در نور صبح، هنگام ظهر و نیمه شب بازدید کرد. با اجازه یا علی و خدا نگهدار.
با دوبال تخیل و اندیشه میشه به دور دست ها سفر کرد، میشه نادیده ها رو دید و سرزمین های دانایی رو فتح کرد.
دنیا مسیر خاطره ها و خیال هاست، دنیا مجال چیره شدن بر محال ها.
کتاب بهترین راه برای جوان زدن بالهای تخیل و اندیشه است و نمایشگاه کتاب بهشت کتاب و کتابخونیه. در اردیبهشت بهشتی کتاب همسفر سبا باشید در 34 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
آینده خواندنی است.
پنجره‌های ذهن رو به روی دنیا واکن، برق بزن کتاب و جواب تو پیدا کن.
دیباچه سبا، ویژه برنامه متنوع و پرنشاط رادیو سبا از 34 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت، ساعت 14 تا 15، موج اف ام ردیف 105 مگاهرتز. دیباچه سبا، سفیر کتاب رادیو سبا.
با تشکر از حمید پارسا و نورمن کازینز که این جملات رو به حمید پارسا یاد داده بود، برمیگردیم به سراغ آقای اسماعیلی تا ببینیم که چه خبر.
آقا رو تو بکن به من، چه برگشتی؟
من میمیکم این شکلیه، اصولا اینوری میرم هر موقع که حالا بخوام.
رو میکنیم به اسماعیلی با خبرهای نمایشگاه.
اینورم سعید قنبری ویوش بهتره.
درود بر شما.
بزرگ بارید.
هر روز مطابق 10 گذشته در روز آخر، امروز هم که 11 روز نمایشگاه هست، ما صبح و بعد از ظهر یک سری رونمایی داریم، نشستایی داریم که امروز هم این برنامه رو صبح داشتیم، از جمله رونمایی از کتاب‌های گمنام در قله ها، شکم خالی و همچنین همپای ستاره‌ها که صبح برگزار شد. در سالن جوایز کتاب‌های سال جمهوری اسلامی هم برنامه روایت خواهرخوانگی داشتیم به دبیری فائزه غفار حدادی که صبح برگزار شد، و یه برنامه هم به مناسبت ولادت حضرت معصومه صلی الله علیه و آله و سلم با نام به آیین آسمان تا لحظات دیگر در سالن جوایز کتاب برگزار خواهد شد. برنامه گوشه نقد سرای ناشران داخلی هم رونمایی کتاب رسانه‌های اجتماعی رو دارن و همچنین واقعیت سازمانی، خبرسازان و نقد ها همچنان ادامه دار خواهد بود. سرای ملل هم نشست های هماندیشی با دبیران علمی جایزه کتاب سال رو داشتن با حضور علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات و قائم مقام 34 نمایشگاه کتاب، و محمد باقر خرمشاد دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال که صبح برگزار شد. سرای کودک و نوجوان هم که بسیار مورد استقبال واقع شده، نشست خدمات آموزشی و توانبخشی کودکان معلول ذهنی. خدا وکیلی باید به این بخش خیلی بپردازن. این خیلی کودکان مهمنه. که گلن مخصوصا کودکانی که دارای معلولیت هایی هستن، مثل
یا محدودیت هایی هستن،
بله، توانبخشیشون و معلولان ذهنی، بله. وقتی میان تو رو خدا هر کاری دارین بذارین کنار، باهاشون باشین، همراهشون باشین، حوصله کنین، اینا حوصله بیشتری
میخوان. من فکر میکنم اینجوری که شما دارید میگیدم هستا، یعنی آره. اصولا فکر میکنم حالا مخصوصا توی محیط های فرهنگی اینجور عزیزان وقتی مراجعه میکنن، واقعا اون کسانی که اونجا دارن خدمت میکنن فکر میکنم با یه نگاه ویژه تری به این دوستان.
آره دقیقاً هست، ولی چون روز آخره یه خورده بیشتر اینا رو ببینیم، باهاشون باشیم. من یه تجربه با یه سری ورزشکارای پارا المپیک داشتم، بله. توی المپیک پکن که رفته بودن، یه خاطره یکیشون گفت من لذت بردم، گفت ما برای مصاحبه مطبوعاتی که اومده بودیم، خبرنگاری که می‌خواست با ما مصاحبه کنه، ما رو صندلی چختار نشسته، بله. بودیم، برعکس همه خبرنگارا و رسانه‌ها، به جای اینکه بیسن از بالا به پایین نگاه کنن با ما مصاحبه کنن، نشستن رو زمین و با ما صحبت کردن که بسیار عالی بود، درسی بود که ما همیشه خودمونو همقدر و تراز مخاطبمون قرار بدیم که یه وقت خدای نکرده احساس کوچکی بهش دست
چقدر زیباست این قضیه و چقدر خوبه و چقدر
من برم با دو سه تاشون هم گفتگو کنم.
آره حتما این کار انجام بدین و چقدر بهتره که این حرکات و این در واقع رفتاری که داره بروز میکنه دلی باشه، از ته دل باشه، نه صرفا برای نمایش یا برای جلب توجه که مطمئنن حالا بیشتر ما
من شما رو نمیشناسم ولی به هممون میگن امو و این امو گفتنه تو دلمون یک قنجی رو ایجاد.
خیلی ممنونم آقای اسماعیلی،
بریم بیایم
با اجازهتون. فرد
دوست عزیز یه دقیقه توجه کن. آره با خودتم. ببینم قلم نوشتن داری؟ صدات برای خوندن متنی که نوشتی چطوره؟ مهارت اجرا رو تو خودت میبینی؟ همه اینا رو داری؟ بابا تو کارت خیلی درسته، پس یه سری به ما بزن. کجا؟ در 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مسابقه نویسندگی و اجرای ویژه برنامه دیباچه سبا. راستی جایزه هم داریم. بله منتظرتون هستیم.
خب در این بخش از برنامه در خدمت مهمان عزیز و گرانقدری هستیم که من ایشون رو معرفی میکنم و حالا بعد از اینکه سلام علیکی کردیم میریم سراغ بحث امروزمون. جناب آقای جواد کامور بخشایش، نویسنده، پژوهشگر حوزه کتاب و کارشناس فرهنگی. سلام قربان.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم و خدمتتون هستم.
روزتون بخیر باشه. خب محبت می‌فرمایید یه مختصری در ارتباط با فعالیت‌هاتون
بله.
توضیح
بدید. بنده کامور بخشایش هستم. حدود 25 سال هست در عرصه نویسندگی در حوزه ایثار و شهادت.
بله.
دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مشغول فعالیت هستم و حدود 20 عنوان کتاب هم در این زمینه منتشر کردم.
خب اگر که نمیگید همه کتابای آدم مثل بچه‌هاش هستن،
بله.
میشه دوتا از بهترین کتاباتون که بله مورد نظر خودتون هست رو معرفی بفرمایید؟
بله، کتاب‌های جدیدم رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون معرفی می‌کنم. عنوان کتاب اولم هست مینوچهر.
بله.
زندگی و زمانه و خاطرات دکتر منوچهر دوایی. ایشون بله. بالاترین آمار جراحی در دوران دفاع مقدس رو داشتند و
احسنت.
یکی از افتخارات این دکتر عزیز که به رحمت خدا هم رفتند، عرض کنم خدمت شما که درمان و جراحی شهید دکتر چمران در شرایط سخت جنگی بود و ایشون به واسطه این که حضور زیادی در جبهه داشتند، یعنی پشت جبهه برای جراحی بیماران و جراحی مجروحان جنگی، به عنوان کسی ملقب شدند که بالاترین آمار در واقع عمل جراحی رو در اون دوران داشتند. و وقتی من خاطراتشون رو ازشون در واقع اخذ می‌کردم و ضبط می‌کردم، نگاهشون بر این بود که اگر امروز اینگونه روایت می‌کردند که بله. امروز وارد عمل اتاق عمل جراحی می‌شدند و فردا عصر بیرون می‌آمدند، یعنی انقدر عمل جراحی
ماراتون جراحی رو پشت
بله بسیار, بسیار بسیار شخصیت عجیب و بسیار شخصیت خاص در حوزه جراحی و در عرصه دفاع مقدس بودن.
جناب آقای کامور بخشش، من چند روز پیش داشتم یک فیلم سینمایی رو میدیدم.
بله.
فیلم سینمایی خارجی بود. توی این فیلم قهرمان، فیلم برمیگشت به دوران جنگ جهانی دوم فکر میکنم.
بله.
توی این فیلم قهرمان داستان، خب برخلاف این که همیشه یکی از نیروهای رزمی هست یا یک تفنگدار خوبیه یا یک خلبان مطرحیه، یک شخصی بود که بنا به تعالیم انجیل ایشون میگفت من حق کشتن کسی رو ندارم و به خاطر همین توی ارتش این رو راه نمیدادن. نهایتا به عنوان پزشکیار و امدادگر وارد جنگ شدن و موفق شدن، فکر میکنم 50 نفر یا 70 نفر از نیروهای خودشون و دشمن رو نجات بدن از یک دره خیلی، از یک موقعیت خیلی عجیب غریبی. اینا رو در واقع نجات میداد و میآورد به بیمارستان صحرایی میرسون. کاری که شما الان انجام دادید من رو به یاد این انداخت که ما واقعا فکر میکنم توی معرفی خیلی از فعالان و کسانی که توی جنگ مجاهدت کردن ولی دیده نشدن شاید کوتاهی داریم میکنیم.
بله،
چنین آثاری فکر میکنم جای خالیشون خیلی احساس میشه.
از کنم خدمت شما که خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید استاد. به نظر من مؤثران جنگ و معرفی این آدم ها صرفا منتهی نمیشه به معرفی قهرمانان جنگ. یعنی خود دکتر منوچهر دعوایی به نظر من یک قهرمانه.
صد در صد.
ما بنامون بر تبیین وجوه انسانی جنگ
کاملا درست
و این شخصیت داره نشون میده که تو چه مرحله‌ای و تو چه موقعیتی قرار میگیره و جان چند عزیز رو، چند هموطن رو در اون شرایط سخت نجات میده و از نگاه انسانی که به جنگ نگاه میکنه میبینه که چقدر تجاوز ارتش بعث عراق در واقع فراوانی داشته و آدمها و همرزمها و در واقع هممیهنان بسیاری رو در این شرایط سخت متاسفانه ما از دست میدادیم، اما خود ایشون و تیم ایشون و همکاران ایشون در نجات بسیاری از این هموطنان ما خیلی مؤثر بودند.
به ویژه اینکه من فکر میکنم ما مدعی هستیم که برخلاف حالا عراق که به کشور ما حمله کرد، ما مدعی هستیم که ما برای کشتن نجنگیدیم، ما برای کشته نشدن جنگیدیم.
بله ما دفاع کردیم.
این ارزش بله کار چنین بزرگوارانی رو مثلا خیلی مضاعف میکنه.
همینطور ما دفاع کردیم و دفاعمون هم فرموده امام مقدس بوده. بله. و در این کتاب میبینیم که چقدر کودکان، زنان باردار، مادران مورد در واقع ظلم قرار میگیرند، در واقع خمپاره، بمباران، حمله، گلوله، اینها همه مورد ظلم قرار میگیرند در واقع. خیلی ها رو آقای دکتر منوچهر دوایی نجات میده از مرگ حتمی و از شهادت و این خیلی آموزنده است، درس آموزه و تأثیر پزشکی در عرصه جنگ رو هم در این کتاب داریم میبینیم.
آرزوی آمرزش میکنم برای جنابای دکتر دوایی و همچنین آرزوی موفقیت میکنم برای کلیه پزشکایی که در هیچ شرایطی سوگند پزشکیشون رو زیر پا نمیگذارن و نجات جان انسان ها همیشه در اولویت کارشون قرار داره در هر شرایط و در هر حال و هوایی که باشیم. کتاب بعدی رو محبت میکنید معرفی کنید؟
کتاب بعدی عنوانش هست تلخی رهایی.
بله.
همون گونه که اشاره کردید جنگ رو میشه از وجوه متفاوت دید و من سعی کردم در این کتاب این جنگ رو از وجه متفاوت ببینم و به کتابی برسم به اسم تلخی رهایی. تلخی رهایی خاطرات فردی است به نام علی بیگلری که در 15 سالگی
بله.
آقای علی بیگلری در 15 سالگی عازم جبهه میشند و به اسارت نیروهای عراقی در میان.
بله.
4 سال در اردوگاه اطفال در عراق باقی میمونند و در یک شرایط بحرانی که اعضای سازمان منافقین وارد اردوگاه‌های عراق میشن برای جذب اسرای ایرانی، ایشون متاسفانه جذب اعضای سازمان میشن و حدود 14 سال از بهترین دوران زندگیشون در اردوگاه اشرف میگذره. یعنی یکی از زندانیان اردوگاه اشرف. بله. یکی از کسانی است که در واقع روایت دقیق و درستی از فعالیت‌های سازمان منافقین در اردوگاه اشرف داره.
بسیار.
یک وجه جدیدی از ادبیات پایداری در این کتاب ترسیم شده و اون وجه هم در واقع فعالیت سازمان منافقین علیه خود ایران هست. اونایی که داعیه در واقع ایران دوستی و ایران مداری رو دارن، داره نشون میده که چقدر دارن خیانت میکنند و از نیروهای در واقع خودی برای جذب ایرانی ها استفاده میکنند تا اونها رو بعدها بتونن به خدمت بگیرن.
بسیار. جناب آقای کانور بخشش، الان که داشتید شما در ارتباط معرفی کتاب صحبت میکردید، بله. من یک نکته به ذهنم رسید، دوست داشتم که با شما در میون بذارم.
خواهش میکنم.
من شخصا، حالا نظر شخصی من صرفا ممکنه فقط برای خودم قابل احترام باشه، یعنی لزوما قرار نیستش که برای شما خیلی وجاهت داشته باشه،
اختیار دارید.
عرض کنم خدمتتون که من توی سینمای جنگ، سینمای دفاع مقدس و همینطور ادبیات، یک مسئله هستش که ذهنم رو درگیر میکنه و اونم اینه که من احساس میکنم، البته قبلا هم گفته شده، ما شخصیت پردازی هامون و نوع روایتمون به شکلیه که انگار مدام با یک عده قدیس روبرو هستیم. بله. که اینا شخصیت های فرا انسانی دارن، ما نافی ایثار، نافی بزرگی روح این بزرگواران نمیشیم، ولی همه ما توی خانواده هامون دوستانی رو داریم که توی عرصه دفاع مقدس بودن، توی اعضای خانواده، پدر بوده، دایی بوده، عمو بوده، اینها هم انسانهایی بودن مثل ما، قابل لمس. وقتی که ما توی داستان هامون اینها رو یک چهره کاملا غیر انسانی براشون قائل میشیم، یعنی فرا انسانی براشون قائل میشیم که انگار نمیشه اینها رو توی عالم انسانها دیگه گنجون انقدر که بالا هستن، من احساس میکنم که ادبیات دفاع مقدس ما لطمه میبینه، سینمای جنگ ما، سینمای دفاع مقدس ما لطمه میبینه، به خاطر اینکه بیننده نمیتونه همزاد پنداری بکنه با شخصیت ها. میخوام ببینم که اینو باید چیکار کرد.
بله همینطوره. سوال